ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ مشکل حل نشدنی در ایران وجود ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید. دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس را مورد تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید بر اساس قانونی اعمال شده است که کنگره در تابستان گذشته تصویب کرد. اگرچه مهلتی که کنگره آمریکا به دولت دونالد ترامپ برای اجرای این قانون داده بود، 1.5 ماه قبل به پایان رسیده بود. ترامپ اواسط تابستان این لایحه را امضا کرد، اما همان زمان تاکید کرد که این قانون اختیارات ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد و تلاش‌های دولتش را برای بهبود روابط با مسکو خونسا خواهد کرد. این تأخیر باعث شده بود که برخی اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کنند که مبادا قانون مصوب آنها اجرا نشود. اما دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید پایان مجازات‌های روسیه نخواهد بود، بلکه ممکن است تا زمانی که ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و رفتارش را تغییر نداده است ادامه یابد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت عربستان سعودی خواستار دستیابی به سلاح اتمی نیست، اما بدون تردید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ما نیز اقدام مشابهی انجام خواهیم داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که با ایران بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت دارد، برنامه‌های توسعه انرژی اتمی را در چارچوب بخشی از برنامه اصلاحاتش شدت بخشیده است. هدف از این برنامه‌ها کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت اعلام شده است. محمد بن سلمان در بخش دیگری از مصاحبهش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را توسعه طلب دانست و او را هیتلر نوین نامید. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای خاورمیانه متهم می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با اعلام اینکه از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع دارد گفت که هیچ مشکل حل نشدنی در ایران وجود ندارد. آیت الله علی خامنه ای افزود که در چند روز آینده در مورد این مشکلات با مردم صحبت خواهد کرد. او روز اول آذر وعده داده بود که ایران در آینده ای نچندان دور به همه اهداف انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی خواهد رسید. در روزهای اخیر شماری از مقام‌ها و نیز چهره‌های سیاسی از نارضایتی مردم و احتمال بروز تظاهرات اعتراضی دیگر در ایران سخن گفتند. در تظاهرات خیابانی دیماه در دست کم 100 شهر ایران 25 نفر کشته و بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه از آنچه توقف اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ویلیام اوربن، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین گفت ایرانی‌ها از تابستان تا کنون اقدامات به گفته او مخل امنیت و غیر حرفه‌ای انجام ندادند. وی از تغییر رفتار نیروهای ایرانی استقبال کرد. سپاه پاسداران چندین بار ناوهای آمریکایی را به عبور از حریم دریایی ایران متهم کرده، اما آمریکا میگوید ناوهایش در آبهای بین‌المللی بودند. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های میزبان میرسه، کاری از صادق سبا. میهمان این برنامه آقای سبا رها بحرینی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بشر است. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید و اونو بشنوید. قبل از اینکه با این برنامه همراه شوید، من از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که رأس ساعت 9:30 شب به وقت ایران پخش میشه.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما رها بحرینی است. خانم بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و کارشناس امور ایران در این تشکل مدافع حقوق بشر است. او دانش آموخته مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه تورنتو است و در دانشگاه یورک این شهر نیز در رشته حقوق تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه اسکس انگلستان رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در حقوق بشر بین‌المللی کسب کرد. خانم بحرینی در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران بسیار فعال است و با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اغلب مصاحبه می‌کند. من با او در دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کردم. خانم رها بحرینی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به من بگید که شما برای مهمونی شامتون می‌خواید از کیا دعوت کنید؟
من قصد دارم که از مادر بهکیش دعوت بکنم، از مادران خاوران و زنی که پنج فرزندش در کشتارهای گسترده دهه 60 کشته شدند، از یک مهمون انتظایی که اسمش رو نمیدونم و مادر یک شهید جنگ ایران و عراق، سوم از جودیت باتلر، اندیشمند و فیلسوف معاصر و منتقد فمینیست، چهار از مادری که خواهان قصاصه و بعد هم از یکی از دوستان خیلی عزیزم، دکتر شکوفه سخی.
بسیار خوب خانم بحرینی، بعدن حتما برای مخاطبان ما توضیح بیشتر میدید که این مهمونا رو چرا دعوت کردید، ولی در ابتدا اگه ممکنه با هم بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید شما؟
من دوست دارم تو مهمونی حتما یک کلیپ رو با هم ببینیم و اون کلیپ ترانه اعتراضی آنها تنها میرقصنده که گروه پلیس با صدای استینگ اجرا کرده و این ترانه اعتراضی برای زنانی سروده شده که عزیزانشون در دوران دیکتاتوری شیلی و آرژانتین ناپدید شدن و اعدام شدن. استینگ این آهنگ رو در سال بعد از فروپاشی دیکتاتوری در یک کنسرت خیلی به یاد موندنی که با حمایت عفو بین‌الملل هم اجرا میشه برگزار میکنه و یک صحنه تکون دهنده در این ویدیو کلیپ هست که در میون کف زدن تماشاچی ها تعدادی از این مادرانی که عزیزانشون ناپدید شدن با عکس عزیزانشون میان روی صحنه و میرقصن. Sadness in their eyes. Why are the soldiers here? Their faces fixed like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing. They're dancing with the dead. They dance with the invisible.
حالا برمیگردیم به مهمانان شما. مهمان اول گفتید مادر بهکیش.
مادر بهکیش همونطور که گفتم پنج فرزندش رو در کشتارهای گسترده دهه 60 از دست داده. فرزند اولش، یکی از پسرانش، در سال 60 در خیابون تیر میخوره و کشته میشه. یک دخترش در بازداشتگاه زیر شکنجه کشته میشه. یک پسرش سال 64 اعدام میشه و دو پسر دیگرش هم در قتل عام تابستان سال 67 اعدام میشن. به گفته خودش هیچ کدوم از اجساد عزیزانش رو مقام بهش تحویل نمیدن و سالها بین زندان و گورستان زندگی و عمر خودش رو گذرونده و بعد از قتل عام پسرانش اونقدر در این رفت آمدها بوده به دنبال جنازه ها که یک مأمور بهشت زهرا دلش به حالش میسوزه و آدرس خاوران رو بهش میده. همطور که احتمالاً شنونده های شما هم میدونن، خاوران یک بیابون برهوته که محل دفن برخی از زندانیان اعدام شده و از سال 67 مقامات ایران اجازه ندادن که خانواده ها حتی گل و گیاهی در این مکان بکارند و خانواده ها رو مورد انواع آزار و اذیت ها قرار دادن. با این حال مادر بهکیش به همراه باقی مادرانی که عزیزانشون اعدام شدن گروه مادران و خانواده های خاوران رو تشکیل دادن و از سال 67 جمعه آخر هر ماه و در ایامی مثل عید به خاوران رفتن تا یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن. برای من مادر بهکیش سمبل همه زنانیه که دونستن حقیقت و دادخواهی تلاش میکنن و نمیگذارن که تاریخ جنایت فراموش بشه.
این مادران، گروه مادران مشخصا چی میخوان از دولت؟
اونها اولا میخوان بدونن که عزیزانشون چرا اعدام شدن، از طریق چه پروسه‌ای و به چه اتهامی اعدام شدن، چون بسیار از اونها در حال گذراندن حکمشون بودن، و بعد هم بعد از اعدام محل دفن این اعدام شدگان کجاست، چرا عاملان و عاملین این اعدام ها هیچ وقت هویتشون مشخص نشده، و حق سوگواری رو هم میخوان.
مهمان دوم شما گفتید مادر یک شهیده. کدوم شهید؟
مادر یک مردیه که در میونه جنگ ایران و عراق، وقتی که جنگ دیگه ماهیت دفاعی نداشته، به جبهه میره و کشته میشه. من از این مادر دعوت کردم چون ایده روبرو شدن مادران شهدای جنگ ایران و عراق و مادران اعدام شدگان دهه 60 همیشه فکر من رو مشغول کرده، و اخیراً هم وقتی مشغول تحقیق درباره تخریب گورای جمعی مربوط به قتل عام 67 بودم، این ایده در ذهن من پررنگ‌تر شد. وقتی داشتم تحقیق می‌کردم به خبرهای زیادی برخوردم که در مشهد، گورستان بهشت رضای مشهد، درست در فاصله کمی از این محل گور جمعی قتل عام اعدام شدگان قتل عام 67 که یک بیابان برهوته و گلی اصلا در اونجا خانواده‌ها اجازه نداشتن بکارن، مسئولین قبرستان اومدن و 5500 لاله برای شهدای جنگ ایران و عراق کاشتن و یک بنای فرهنگی خیلی مجهزم ساختن برای برگزاری مراسم یاد بوده شهدای جنگ ایران و عراق. این تبعیض فاحش در نحوه برخورد با مردگان برای من همیشه تکون دهنده بوده و یه جوری انگار به یه شکل خیلی گویا نظام تبعیض حاکم بر زندگان جامعه ما رو هم به تصویر کشیده. دلم میخواد ببینم این مادر شهید چه حسی داره وقتی که میبینه مادر بهکیش و مادر بهکیش ها از حق سوگواری برخوردار نیستن، و چطوری توصیف میکنه که یک سری انسان ها مثل فرزند خودش در این جایگاه والا قرار داده بشن، مراسم سوگواریشون مراسم علنی و حکومتی باشه، و از اون طرف مادر بهکیش ها اصلا حق سوگواری نداشته باشن، و شاید توی مهمونی یه همدلی از سوی این مادر شهید نشون داده بشه به مادر بهکیش.
شما در کاراتوش برخوردید که هیچ کدوم از این مادران شهدای جنگ ایران را بخوان هیچ همدلی نشون بدن با مادرانی که بچه‌هاشون رو در قتل عام 67 از دست دادن؟
من هیچ وقت امکان گفتگو با مادران شهدا رو نداشتم، و برای همین هم خیلی مشتاقم که حالا این مادر دعوت من رو پذیرفتن و قراره بیان در مهمونی.
مهمان سوم شما جودیت باتلره. در مورد جودیت باتلر برای ما توضیح بدید که کی هست و چرا میخواین دعوت کنید. احتمالاً خیلی از مخاطبان ما ممکن نشناسنش.
جودیت باتلر یک فیلسوف آمریکایی معاصره و اندیشمندی که در حوزه‌های مربوط به فمینیسم و جنسیت، فلسفه سیاسی و اخلاق اثرات برجسته‌ای داره. من جودیت باتلر رو از دوران لیسانسم میشناسم، وقتی که مطالعات زنان و جنسیت میخوندم، ولی دلیل دعوتش به این برنامه نظراتیه که در یک کتابی با عنوان زندگی شکننده، قدرت سوگواری و خشونت مطرح کرده. یه سوال اساسی که باتلر در این کتاب مطرح میکنه اینه که چگونه در نظامهای خشونتگر برخی از انسانها فاقد جایگاه انسانی